أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
وسيدنا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. بعد از اینکه به تعریفی از فقه نظام اجتماعی پرداختیم، مبانی فقه نظام اجتماعی و اصول فقه نظام اجتماعی رو ذکر کردیم، امروز میخوام به اهداف فقه نظام اجتماعی بپردازیم تا بعد روش شناسی فقه نظام اجتماعی رو هم بگیم. دیگه بحث ما درباره فقه نظام اجتماعی یا به تعبیر دقیق‌تر فلسفه فقه نظام اجتماعی به پایان میرسه. اگر انشاءالله عمری بود و خدا توفیقی داد، میتونیم از باب نمونه هم یکی دو مسئله فقه نظام اجتماعی رو مصداقی بحث بکنیم که بعد از این مباحث فلسفه فقه نظام اجتماعی به صورت کاربردی به بعضی از نمونه هم اشاره بشود. پس بحث امروز ما درباره اهداف فقه نظام اجتماعی اسلام هست. اگر وظیفه فقه نظام اجتماعی مشخص بشود، فکر میکنم تا حدودی به اهداف فقه نظام اجتماعی هم پی میبریم. وظیفه فقه نظام اجتماعی تبدیل جامعه محقق به جامعه مطلوب است. یعنی جامعه محققی که مطلوب نیست تغییر پیدا کند به جامعه مطلوبی که محقق نیست. این کار فقه نظام اجتماعی است. چون عرض کردم مقصود از نظام اجتماعی نظام یعنی نظام تحقق یافته. چون قبلا هم توضیح دادم نظام گاهی خود معنای سابجکتیوش هست، یعنی نظام یا سیستم ذهنی، به این معنا که بیایم از یک مکتب نظاممند اجتماعی اسلام صحبت بکنیم. یه وقت مقصود از نظام، نظام به معنای ابجکتیو هست، یعنی نظام عینی، یعنی اون که در عینیت خارجی باید تحقق پیدا بکند و جامعه تحقق یافته رو که مطلوب نیست تغییر بدهد به جامعه مطلوبی که محقق نیست. برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی این تبدیل و تغییر صورت بگیرد، ما نیازمند به سه دسته احکام هستیم. یکی احکام اجتماعی، دوم احکام راهبردی و سوم احکام ساختاری. و این سه دسته احکام هم باید تبدیل به قانون بشوند. چون کار فقه کشف احکام شرعی هست، اجتهادن. اما حکم شرعی که اجتهادن کشف شد باید تبدیل بشه به قانون. قانون یعنی همون جنبه نظام عینی پیدا میکنه. این احکام اسلام که اجتهادن به دست میاد یا احکام اجتماعی هم، یعنی احکام اجتماعی مقصودم احکام فرد در جامعه است، یعنی هر فردی چه باید و نبایدهایی در نظام اجتماعی باید انجام بدهد. این یه دسته. دسته دوم احکام راهبردی است. احکام راهبردی سیاست‌های کلانه، باید و نبایدهای کلان هست که جهت‌گیری‌های فعل رو نشان می‌دهد. احکام ساختارسازی احکامی هستند که قالب‌ها و ساختارها و سازمان‌ها رو معرفی میکنن. من بذارید مثالی بزنم. مثلا قبلا هم اشاره کردم، مثلا بانک یک ساختاره، بیمه ساختاره، مالیات یه ساختاره، اینا ساختارها هستن، گمرک یه ساختاره. این ساختارها مشتمل بر احکامی هستن. این احکام و قوانین میگه ساختار بانک چگونه باشد که معاملات بانکی انجام بشود. ساختار بیمه مشتمل بر یک سری باید و نباید هایی است که نشون میده روابط بیمه گذار و بیمه شونده چیست. یا مثلا فرض کنید ساختار گمرک و سایر ساختار. یکی از کارهای خیلی مهمی که در دنیای مدرن خیلی بلش تأکید دارن بیان قوانین این ساختار هاست، این سازمان هاست. این خیلی خیلی حیاتی است که ما متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران خیلی به بعد احکام ساختارسازی توجهی نکرده ایم. همین ساختارهای محقق رو پذیرفتیم، مثلا ساختار بانک رو پذیرفتیم، یه مقدار اسلامیزش کردیم، بعضی از مباحث احکام فقهی رو سعی کردیم تطبیق بدیم بر بانک موجود، بر بانک محقق، بر بیمه محقق و الاخر. در حالی که این ساختار یه مبانی دارد، یه احکامی دارد، یه اهدافی دارد، یک پکیجی است که صدر و زیدش رو باید دید. نمیتونید شما بگید من بانک رو فقط این قوانین درون بانک رو میبینم، به مبانیش کار ندارم، به لوازم و اهدافش هم کار ندارم، فقط این احکام درونش رو میام با مثلا فقه عقد و نقد و نسیه یا مشارکت یا مضاربه حل میکنم، اسلامی میکنم. این ممکنه به عنوان یک کار موقتی و تسکینی خوب باشه، ولی ما باید دنبال ساختارسازی باشیم. کاری که امیرالمومنین سلام الله علیه در 4 سال و 9 ماه حکومتش کرد همین بود. حضرت احکامی رو بیان میکرد برای ساختارسازی. مثلا شما نامه های نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید، ببینید حضرت یه ساختاری بیان میکنه با باید و نباید ها برای گرفتن مالیات از مردم. یعنی گرفتن مالیات از مردم رو به صورت یک نهاد ساختارمند تبیین میکنه که همه اجزاش و مبانی و لوازمش درش منظور شده. پس بنابراین این 3 دست احکام خیلی فرق دارن، نباید اینا رو خلط میکنیم. کار وظیفه اصلی فقه نظام اجتماعی این است که یک بگوید احکام فرد در جامعه چیز، یعنی وظیفه من در رفتار اجتماعی من چی است، وظیفه من در رفتار سیاسی من چی، در رفتار سیاسی جامعه چیز، رفتار من در روابط اقتصادی چیز، رفتار من در روابط فرهنگی چیز. جامعه مشتمل بر روابط فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و مانند آنهاست. وظیفه من فرد در این روابط اجتماعی چیست؟ خیلی فرق میکنه وقتی که فقه بیاید بگه وظیفه من فردی چیست. یه وقت میگه وظیفه من فردی اینه، و میگه وظیفه من در خانواده این است، وظیفه من در جامعه این است، وظیفه من در نظام بین الملل این است. این خیلی فرق داره تا بگی وظیفه من به ما هو من این است. خیلی تفاوت داره. در فقه نظام اجتماعی وظیفه رفتارهای فردی در جامعه، در نهادهای اجتماعی، در روابط اجتماعی بیان می شود. این یک دست احکام فردیه. در جامعه است. که تعبیر کردم احکام اجتماعی، منظورم احکام افراد در جامعه است. دوم احکام راهبردی است، سیاست‌های کلان. این کاری که مقام معظم رهبری حفظ الله داره انجام میده که مثلا سیاست‌های انتخابات ابلاغ میکنه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ، این میشه فقه راهبردی، میشه احکام راهبردی. باید و نبایدهای سیاست گذاری روابط اجتماعی است. سیاست گذاری چشم انداز زاویه دید رو مشخص میکنه که در مثلا روابط اقتصادی در حوزه اقتصاد مقاومتی ما با چه نگاهی باید کار میکنیم، با چه نگرشی باید فعالیت های انجام بشه. یه مجموعه باید و نباید هاست که ازش تعبیر میشه به سیاست ها. من تعبیر کردم به احکام راهبردی. و سوم هم احکام ساختاری که خدمتتون مثال زدم. فقه نظام اجتماعی این سه تا وظیفه رو انجام میده. خب حالا اینکه این سه وظیفه مشخص شد، سوال این است برای چه هدفی این سه تا وظیفه رو انجام میده؟ اهدافی که میشه برای فقه نظام اجتماعی ذکر کرد، بنده تعبیر میکنم اهداف دنیوی، اخروی، مادی، معنوی، فردی و اجتماعی است. یعنی اهداف فقه نظام اجتماعی یک اهداف جامعی است، هم دنیوی است هم اخروی، هم فردی است هم اجتماعی، هم مادی هست هم معنوی. یکی از بحث‌های خیلی مهمه که البته در آثار فقهی فقها به صورت پراکنده بحث شده که اصلا فقه هدفش چیست؟ آیا فقه هدفش فقط دنیوی است؟ فقط اخروی است؟ یا دنیوی و اخروی است؟ وقتی میگیم هدف فقه دنیوی و اخروی است، یعنی هر حکمی از احکام شرعی هم بعد دنیوی دارد هم اخروی، یا بعضی از احکام فقط دنیوی هن، بعضی از احکام فقط اخروی هن، بعضی هم ممکنه ترکیبی از دنیوی و اخروی باشن، ولی کل احکام میشه گفت دنیوی و اخروی است. یا نه، هر حکم شرعی هم دنیوی است هم اخروی. حالا یه وقتا ممکنه بعد دنیویش غلبه بر بعد اخرویش داشته باشه، یا بعد اخرویش غلبه بر بعد دنیویش داشته باشه. کدومی از این هاست؟ بعضی از محققین مثل ابو حامد محمد غزالی در جواهر القرآن میگه هدف علم فقه رفع خصومت است. یعنی فقه رو محدود کرده به احکام القوا، هدف رو هم منحصر کرده به رفع الخصومه. یعنی فقط یک کارکرد دنیوی برای فقه قائل شده. خب این مشخص دیدگاه نادرستی است، برای اینکه فقه که فقط به احکام القضا نمیپردازه، به عبادات هم میپردازه، به معاملات هم میپردازه، به سیاست و ارز کنم احکام اجتماعی میپردازه، و یه بخشی از فقه احکام القضا هست. تازه همون بخش فقه که احکام القضا هست، یکی از اهدافش رفع خصومت است. اهداف دیگری هم دارد، هم هدف دنیوی هم هدف اخروی داره. وقتی میفرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، این حیات یک حیات مادی معنوی است، یک حیات طیبه است که حیات دنیوی و اخروی رو در بر داره. این فقط یک حیات مادی دنیوی این جهانی تنها نیست، البته یکی از کارکرداش طبیعتا رفع خصومت هست. بخش عظیمی از احکام فقهی تأکید بر بندگی خداست، برای کسب ثواب اخروی هست، برای این است که انسان بنده خدا بشود. احکام تعبدی و عبادات که قصد قربت درشون شرطه، و یا در فقه گفته میشد حتی در توسلیات استحباب دارد قصد قربت، اینها همه دقیقا نشون میده که کارکرد اخروی و در واقع ملکوتی هم برای احکام فقهی هست. تنها فقه کارکرد ملکی و دنیوی ندارد. بعضی از اون بر ممکنه ادعا کنن هدف فقه فقط اخروی است. اصلا فقه آمده است تا آخرت ما را آباد کند، با دنیای ما کاری ندارد. مثل بعضی از روشنفکران معاصر همچین ادعایی دارند. این احکام فقهی که مثلا گفتن که مثلا زکات بدید، خمس بدید، یا نماز بخوانید، روزه بگیرید و سایر احکام حتی اجتماعی اسلام برای آبادانی آخرت ربط به آباد دنیا نداره. این خمس و زکات نیومده که مشکلات اقتصادی رو حل کنه، از کاری به مسائل اقتصادی و مسائل مالی دنیوی ندارد. یا احکام قضا ربطی به حل معضلات نزاع آور و نزاعزای رفتارهای آدمیان در حیات دنیوی ندارد، بلکه تمام این احکام برای اینه که آدم ثوابی گیرش بیاد، بتواند به مثلا مقاصد اخروی دست پیدا بکنه. مثلا به آیه 10 سوره نساء تمسک میکنه که خدای سبحان میفرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خب این شریعه میفهمد کسی که مال یتیم میخورد آتش میخورد و این است و جز این نیست که مال یتیم خوردن یعنی آتش خوردن و این آدم گرفتار آتش جهنمه. ببینید داره مفهوم این آیه این است که اگر توصیه می شود از مال یتیم پرهیز کنید، مال یتیم نخورید، برای این است که گرفتار آتش جهنم نشید، نه اینکه پرهیز از مال یتیم برای اینکه دنیاتون آباد بشود، آبادانی دنیا پیدا کنید، مثلا یک سلم و صفا و امنیتی مثلا در دنیا نصیبتون بشه. نه، کار کرده اخرویست. خب این ادعا هم بازی ادعای نادرست و ناقصیست. قطعا کار کرده احکام فقهی اخروی هست، ولی این که در روایات متعدد و ادله نقلی میخوانیم که احکام اسلام کار کرده این جهانی دارن، مثلا احکام جزا برای جلوگیری از ظلم و برقراری نظم و امنیت، تو روایه صریحا آمده، یا در بحث معاملات آمده برای رفع نیازهای جامعه است، یا جعل شفعه رو فرمودن برای رفع ضرر از شریک است، یا صلح برای پایان دادن نزاع است، یا قضاوت برای رفع نزاع بین مردم. اینو صریحا تو روایات آمده که برای هر یک از این احکام شرعی کارکردهای دنیوی هم ذکر کردن. یا همین آیه ولکن فلقصاص حیات یا الارباب، حیات اطلاق داره، حیات دنیوی رو هم شامل می شود. پس بنابراین به نظر ما هیچ یک از این دو دیدگاه که احکام فقهی رو منحصر به اهداف دنیوی یا منحصر به احکام اخروی گرفته اند، دیدگاه تمامی نیست و ناقص است و به بعدی از ابعاد فقه و کارکرد فقه توجه داشتن و از بعد دیگر غافل شدن. بهتره بگیم که ادله عقلی و نقلی نشان میدهد که هدف فقه هم دنیوی است و هم اخروی است. دلیل عقلی ما در هم تنیدگی دنیا و آخرت است. یعنی اگر به ادله عقلی توجه بشود به این نتیجه میرسیم بین دنیا و آخرت پیوستگی و پیوند وثیقی هست. حالا پیوند دنیا و آخرت رو قراردادی بدانیم یا تکوینی علی بدانیم یا تکوینی عینی بدانیم، این حالا فعلا محل بحث من نیست چون سه تا دیدگاه هست، ولی همه متفکران اسلامی و غیر اسلامی یعنی تمام کسانی که اعتقاد به دین دارن، چه ادیان ابراهیمی چه ادیان غیر ابراهیمی، همه بر این باورن که بین دنیا و آخرت پیوند وثیقی است. عمل دنیا نتیجه آخرت اخروی دارد. اینطور نیست که دنیا بریده از آخرت، آخرت بریده از دنیا باشه. توجه دارید؟ حالا یه وقتا این پیوندی که ذکر میکنم و روابطی که بیانگر روابط انسانی که بیانگر پیوند دنیا و آخرت، منشأ الهی دارد، میگیم این دین دین الهی است، یا منشأ الهی نداره میگیم این دین دین غیر الهی است. لذا این آیه شریف لکم دینکم ولی دین که به طرف مقابل هم دین اطلاق شده، چون اونا هم معتقد دینشون این بود که دنیا و آخرت و پس از حیات پس از مرگ رو قبول داشتن. بله در قرآن داریم افرادی بودن در زمان پیغمبر دهری مسلک بودن، میگفتن حیات فقط همین حیات دنیاست، اینا بودن. اما اونا اینا دین نداشتن. اما اونایی که دین داشتن ولی دین الهی نداشتن یا دین شرک آلود داشتن، معتقد به رابطه دنیا و آخرت بودن. توجه دارید؟ هر کسی که اعتقاد به دین داشته باشد، ولو دین ابراهیمی و الهی و آسمانی نباشه و دین بشری هم باشه و دین تحریف شده باشه و دین عرض کنم خدمت شما شرک آلود باشه، پیوند دنیا و آخرت میپذیره. چون اصولا امکان ندارد که ما معتقد به خدا باشیم و معتقد به حیات پس از مرگ نباشیم، و اگر معتقد به حیات پس از مرگ باشیم حتما پیوند دنیا و آخرت رو باید بپذیریم. پس بنابراین اگر این احکام نازل به آخرتن حتما با دنیا هم ارتباط دارن، اگر نازل به دنیا هستن حتما با آخرت هم بعدی ارتباطی داشته باشن، ولو این ارتباط دقیق بیان نشه ها. ولو به ما یه وقتا ممکن در نصوص دینی بیاد بگه که مثلا شما اگر نماز بخوانید قربان کل تقیه است، یا زکات بدهید قربان کل تقیه است، که صلات تو روایت داریم. اون بعد عرض کنم خدمت شما، یا مثلا ثواب اخروی نصیبتون می شود، یه وقت ممکنه این تصریح نشده باشه در روایت، ولی قطعا این عمل یک ثواب اخروی دارد. حتی شما به مباح عمل کنید، چون اگه بعضی اون اشکال بگیرن، خب بعضی از احکام شرعی ما اباحه است، این اباحه هم حتما ثوابی دارد. ببینید از این که شما امر مباح رو انجام میدید، چون حکم خداوند اباحه هست و اطاعت کرده اید، حکم اباحه الهی رو با ثواب بر فعلتون مترتب میشود. دقت کنید، یه وقت به خاطر اینکه فعل مستحب است ثواب به شما میدن، فعل واجب است ثواب بهتون میدن، یه وقت به خاطر اینکه تعبد به حکم الهی دارید. خداوند فرموده آب نوشیدن مباح است، شما هم تعبد دارید به این اباحه، نمیگید حرامه، نمیگید واجبه، تشریع نمی کنید، تعبد دارید. همین تعبد شما حتی نسبت به امر اباحه‌ای این ترتب ثواب برش داره. توجه دارید؟ بنابراین حتما حکم فقهی یه اثر اخروی دارد و قطعا یک آثار دنیوی هم درش است. بنابراین حالا رابطه دنیا و آخرت چگونه است؟ عرض کردم سه تا دیدگاه است. آیات قرآن میشه ازشون استفاده کرد، یه عینیتی بین عمل دنیایی و ثواب عقاب اخروی هست. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. ببینید خود آدمی که اعمال زش انجام داده آتشگردان جهنمه، خودش سنگ چکماق جهنم است. من در آیه 24 سوره بقره آیات متعدد است، در آیه 90 سوره نم میفرماید من جاء بالسیئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. داره عینیت رو میرسونه. بعضی جا به ما کنتم تعملون هم داره که علیت رو استفاده میشه کرد. من از آیات قرآن و روایات قراردادی بودن بین دنیا و آخرت رو نفهمیدم، اما علیت یا عینیت رو چرا میشه استفاده کرد؟ اگر عملی به ملکه تبدیل بشود با ثواب و عقاب اخروی عینیت خواهد داشت، اما اگر عملی به ملکه تبدیل نشده باشد علیت دارد نسبت به اون ثواب و عقابی که دارد. پس خلاصه عرض من این میشود که احکام اسلام هم جهتگیری دنیوی دارن هم اخروی دارن. البته برخی از احکام بعد دنیویش غلبه داره، بعضیش بعد اخرویش غلبه داره. مثلا جهاد وقتی دشمن حمله کرده و شما جهاد میکنید برای حفظ سرزمین، برای حفظ امنیت، این بیشتر نشون میده که یه اثر دنیوی داره، برای ایجاد امنیت و آرامش در دنیا رو فراهم میکنه. درست. اما میشه که این جهاد اثر اخروی نداره؟ چرا داره؟ یه وقتا بعضی اعمال احکام فقهی هست که بیشتر آدم حساب میکنه اثر اخروی داره، مثلا نماز خوندن، نماز شب خوندن. این ممکن آدم بگه که این اثر دنیوی مثلا کمتری داره، اثر اخرویش بیشتره. اینم اثر دنیوی دارد. به هر حال انسانی که ارتباط با خدا داشته باشه، علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، اطمینان قلب، آرامش میاره. خب انسانی که آرامش داشته باشه، نوع روابطش با خانواده چگونه است؟ نوع روابطش با جامعه چگونه است؟ انسانی که آرامش داشته باشه امنیت سازه، هم امنیت خانوادگی رو تأمین میکنه، هم امنیت اجتماعی رو تأمین میکنه. پس این عبادت فقط اثرش اخروی نیست، اثر دنیوی هم داره که از روایات هم کاملا قابل استفاده است. بنابراین ما نظر مرحوم کاشف الغطا رضوان تعالی علیه در کشف الغطا جلد 1 صفحه 145 رو قبول نداریم. مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا جلد 1 صفحه 145 می فرماید حکم الشارعه به نحو من الاحکام الخمسه و سته. احکام خمسه یعنی همین احکام پنجگانه تکلیفیه. سته که میگه یعنی حکم وضعی رو هم اضافه کنیم. حکم وضعی هم تو مصادیق زیاده، یعنی احکام پنجگانه تکلیفیه و حکم وضعی رو هم دیگه میشه احکام سته. می فرماید حکم الشارعه به نحو من الاحکام الخمسه و سته لم یکن ان عبسن. این احکام عبث نیست، بلکه حتما هدف داره، چون شارع کار عبث نمی کنه. فیلزم نقص فی الذات، این که غرضی دارد نقص در ذات نیست. ولا لحاجت تعود الی، برای اینکه قرار نیست به خدا برگرده، این غرض و هدف احکام به خدا بر نمی گرده تا بگیم معاذ الله نقصی در خدا هست. نه، اهداف این احکام به مخلوق و مکلفین برمیگرده. ولی شارع که جائل و واضع احکام شرعی است، توجه به این اهداف داره، چون احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. یعنی بر اساس مصالح واقعی وجوب و استحباب اومده، بر اساس مفاسد واقعی حرمت و کراهت ذکر شده. چون احکام تابع مصالح مفاسد است، یا به طریق بعضی دارد و احکام بر اساس مصالح و منافع بیان شده است، چون حسن و قبح عقلی رو قبول داریم، پس بنابراین حتما یه غرضی، یه هدفی و یک فائدهی بر این احکام مترتب هست و این فواید رو هم انسان‌ها و مکلفین میبرن. بعد در ادامه داره و یه اما دنیویتون فقط او اخرویتون کذالک، یعنی فقط او جامعتون بین هما. یعنی بعضی از احکام شرعی داریم هدف دنیوی فقط دارن، بعضی هدف اخروی فقط دارن، بعضی هم جامعه بین این دوتا هستن. نه، این هم درست نیست. همه احکام اسلام هم هدف دنیوی هم اخروی دارن. ممکنه بعد دنیوی غلبه بر بعد اخرویش داشته باشه. مثلا احکامی که درباره حرمت ربا هست، ربا محاربه با خداست. اثر اخروی داره جهنمه، اثر دنیوی هم داره. خیلی عجیبه، قرآن در باب معاملات دست رو دو درد گذاشته. واقعا اینو معجزه قرآن بدانینا، من میگم معجزه اقتصادی قرآن. قرآن روی دو تا مرض اقتصادی دست گذاشته که تاریخ بشر الی یوم ناهازا نشون میده بدترین درد اقتصادی بشره. یکی رباس، یکی کنزه، و از هر دو نهی کرده قرآن. ربا و کنز، کنز انباشت ثروت و اجازه گردش ثروت نمیده، ربا هم که باعث میشه که اون مال افزودنی فعالیت اقتصادی رو زمین بزنه. توجه دارید، چون کار اقتصادی با گردش صحیح امکان پذیر است، نه گردش فاسد. ربای گردش سرمایه است ولی گردش سرمایه فاسد. قرآن رو این دوتا درس گذاشته، معجزه قرآن رو. یعنی الان همه اقتصاد دنیا رو جمع بکنید میگن این دوتا آفت اقتصاده، یکی ربا یکی کنز. خب قرآن میفهمند حرامه، خب یه حرمت داره. ببینید هم اثر اخروی داره که جهنمه، هم اثر معنوی دارد که محاربه با خداست، هم اثر دنیوی دارد که فساد اقتصادی میاره. توجه دارید نظر دنیا قدر، حرمت قدر، حرمت قدر. خب امنیت دنیا رو میگیره، از او برم اثر اخروی داره. زنا اثر دنیوی داره، اثر اخروی داره. حرمت زنا، حرمت محاربه و همین موارد. ببینیم حالا دیگه کسی واقعا بره و روایات رو بررسی کنه، آثار اینها در گذشته قرن سوم به بعد بزرگان کتاب نوشتن تحت عنوان کتاب العلل یا علل الشرایع، آمدن بعضی از این فوائد رو بیان کردن، بعضی از این حکم یا علل. حالا علل عمدتا علت های تامه نیستن، اینا حکمت ها هستن، چون فرق علت و حکمت در اینه، علت یعمم و یخصص، اما حکمت یعمم و لا یخصص. بین حکمت و علت تفاوت است. اینا عمدتا حکمت هم اگر منصوص باشن، نه اینکه شخص با ذوق و سلیقه خودش بخواد یک مصلحتی رو کشف بکنه. خب من از این توضیحاتی که دادم که دیگه خیلی وقت ازم نگیرم، معلوم شد که اهداف فقه هم دنیوی است، هم اخروی، هم فردی است، هم اجتماعی. یعنی اینطور مثلا مسئله حرمت قتل و زنا و لواط و نمیدونم محاربه و امثال ذلک، اینا هم جنبه اجتماعی داره هم فردی داره. اصلا ببینید من این رو شما عرض کنم، ما فرد منهای جامعه نداریم همچنان که جامعه منهای فرد نداریم. شما میتونید جامعه داشته باشید درون جامعه افراد نباشن؟ نه، فرد منهای جامعه هم نداریم، چون فرد در کانتکس جامعه است که شکل پیدا میکنه، نه تنها جامعه بلکه در کانتکس و زمینه و بستر تاریخی که شکل پیدا میکنه. هر کدوم از شما در یک بستر از تاریخی حیات دارید، یعنی شما وجودتون غیر از حیات فردی که اراده دارید، حیات جمعی و حیات تاریخی هم دارید. بنابراین احکام هم همینطوره، احکام هم فردی هم اجتماعی. یعنی میخوام بگم نگید این دست از احکام فردی است، این دست از احکام اجتماعی است. همه احکام ساحت فردی و ساحت اجتماعی دارن، کما اینکه نگید این دست از احکام دنیوی است، این دست از احکام اخروی است، یا حتی مادی و معنوی. نمیشه بگید آقا بحث حرمت ربا مادیه، نه، هم مادی هم معنوی است. ما یه دست احکام مادی یه دست احکام معنوی نداریم، همه احکام هم مادی هم معنوی هم. اما وقتی مهمترین و کلانترین اهدافی که ما از احکام فقهی استخراج میکنیم، میبینیم عبارتن از سعادت و فلاح، نظم، عدالت، امنیت، آرامش، الفت، اینا اهدافی است که در نصوص دینی ما بیان شده. توجه دارید؟ پس فتحصل به ما ذکرنا که فقه نظام اجتماعی سه وظیفه دارن: احکام اجتماع یعنی احکام افراد در جامعه، دو احکام راهبردی، سه احکام ساختاری. این سه وظیفه برای تحقق اهداف دنیوی و اخروی، فردی و مادی، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی است که مهمترین این اهداف اصلش همون سعادت و فلاح انسانه. زیر مجموع این فلاح و سعادت نظم، عدالت، امنیت، آرامش، الفت، جلوگیری از ظلم و مقوله‌ای از این قبیل هست. پس بنابراین این جهت بعد نظام سازی بشود. پس در نتیجه می توانیم با کمک این اهدافی که شریعت بیان کرده است، ما به نظام سازی فقه بپردازیم. این جمله آخرم تلیعه بحث هفته آینده هم باشه که چگونه ما فقه اجتماع بسازیم، چگونه فقه نظام اجتماعی، با چه روشی باید فقه نظام اجتماعی بسازیم، که یکی از روش ها همین توجه به اهداف و مقاصدی است که در شریعت ذکر شده است. بدون اینکه ما فقهمون فقه المقاصدی باشد مثل بعضی از اهل سنت، میتونیم از مقاصد برای ساختن فقه نظام اجتماعی در واقع استفاده کنیم. و این منوط بر این است که ما در واقع قرآن و سنت نبوی و ولوی و عقل را مرتب ازش استفاده کنیم. اگر قرار باشه انسانی تردید در عقل ایجاد بکنه، خب نمیتونه فقه نظام اجتماعی داشته. عقل جایگاه مهمی در ساختن فقه نظام اجتماعی دارد. آیات قرآنی کمک زیادی در ساختن فقه نظام اجتماعی دارد، یا روایات متعددی که از معصومین علیه مسلم دست ما رسیدن، اینا در ساختن فقه نظام اجتماعی بسیار کار آمدن. و ما چون معتقد به عصمت انبیا و ائمه معصومین علیه السلام هستیم، میتونیم به فقه نظام اجتماعی پردازیم. ولی شما الان ببینید بعضی از این روشنفکران به شدت مخالف فقه نظام اجتماعی هستند. چرا؟ چون عصمت ائمه رو نمیپذیرن. یا میگن عصمت ائمه مثلا در بعضی از این احکام فردی، اخروی، عبادی و اینا معصوم هستند، دیگه بیشتر از این حتی در معاملات، احکام معاملات اینا عصمت ندارن. توجه دارید؟ و چون قبول ندارن این رو، بعد حمایت میکنن از این سخن ناسوابی که اون بنده خدا داد که میتوان معصومین رو هم نقد کرد. خب نقد کرد، معنای نقد غیر از سؤال. حالا جالب اینه، یه وقت طلبه پیام به من داد، پایسه گفت فلان استاد در حوزه گفته منظور اون آقا از نقد سؤاله. من طلبه پایسه میفهمم بین سوال و نقد فرق است، اون عالم استاد عوضه نمیفهمه. گفتم چرا؟ اونم میفهمه، اما حماقته یه وقت جلوی فهمیدن رو هم میگیره. و الا خب یه وقت میگیم سوال، اصلا سیره اهل بیت علیه السلام این بوده است که مرتب از ائمه سوال میکردن، جواب میگرفتن، کنار جواب سوال دیگر و جواب دیگر و سوال دیگر و جواب دیگر. اینا شاگردان ممتاز ائمه بودن. اما نقد یه نوع انکاره. شما باب 6 یا باب 7 کتاب الغیبه محمد ابن ابراهیم نعمانی رو ببینید، میفرماید هر کسی انکار ائمه بکند، این شخص کافر است، محدور و دم است. حتی کسی بگوید آقا، یه شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا، یه شخصی آمده میگه شما آخرین امامتون رو بشناسید، امامای قبلی رو هم نپذیرید یا نشناسید مهم نیست. حضرت فرمود خطا میکنن، مگر میشود آخر رو پذیر رو بدون اول؟ یا سوال شد
اگر شخصی بگه مثلا من امام اول رو قبول دارم ولی امام مثلا بعدی رو قبول ندارم، باز حضرت فرمود اینم انکار مایه رزالت و گمراهی است، زال است، مضل است. ببینید تاکید فراوان نمیشه گفت یکی رو بپذیرم یکی نپذیرم. حتی اگر کسی بگه من هم امام علی رو، چون بعضی گروه از زیدی اینطور بودن میگفتن ما امام علی رو قبول داریم، ابوبکر و عمر رو هم قبول داریم، از دشمنانشون هم بیزاریم. سوال شد ازشون یعنی از حضرت زهرا سلام الله علیها بیزارید؟ خب حضرت زهرا طرد کرد برهان خلفا رو که نسبت به او بی حرمتی کردن. دیگه اصل نزاع این به اصطلاح خلفا رو با حضرت زهرا سلام الله علیها رو که نمیشه انکار کرد و حضرت طردشون کرد. بعد با اصرار خواهش امیرالمومنین پذیرفتشون بیان حالا عذرخواهی بکنن. اما حضرت تا لحظه وفاتش از اینا ناراضی بود، لذا وصیت کرد که شبان او رو دفن بکنن و بر مزار او، بر جنازه اون حضرت نماز نخوانم. خب اینا معنا داره، مفهوم داره. خب عرض من این است، نمیشه گفت آقا ما یه امام قبول داریم یه امام جور هم قبول داریم، هم امام عدل هم امام جور. نه نمیشه، نمیشه گفت امام اول قبول داریم دوم قبول نداریم، دوم قبول داریم اول قبول نداریم. نمیشه بگید آقا من بخشی از کلام امامو قبول دارم بخشیشو قبول ندارم. هر نوع انکار این زال است و مضل. اون شخصی هم که به پیغمبر نقد کرد که خب سأل سائلون به عذاب الله، قرآن هم آمده که با این کافره که سنگی بر سرش آمد و نابود شد. آقا عمله که همه اهل سنت میگن این شخص صحابی پیغمبر نبود. اونا که هر کسی رو صحابی پیغمبر میدونند و عادل میدونند، این افراد صحابی نمیدونن. و به عمل یک انسان کافر استناد بکنیم برای که بگیم میتوانیم امام زمان رو هم نقد بکنیم. هرچند این حرف ها میدونید همش بهانه است برای این که زمینه فراهم بشه که مردم مشغول نقد ائمه بشن، بعد نقد ولی فقیه بشن، کسی دیگه فرصت نکنه نقد خودشون رو بپردازن. جالبه این آدم ها اینطوری هم و یه کسی یه نقدی به برجام میکنه، زمین و زمان رو اینا با آتش میکشن که آقا چرا نقد میکنید؟ نقد امام زمان جایز، نقد برجام لا یجوز. ما نمیفهمیم این شطر سواری دلو دلو دیگه چه معنایی داره. علی ای حال ما به شرطی میتونیم به فقه نظام اجتماعی بپردازیم که این منابع شرعی خودمون رو حرمت بنهیم، استفاده کنیم و به کار بگیریم برای ساختن فقه نظام اجتماعی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.